بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: على قدر الهمم تكون الهموم، على قدر الهمم تكون الهموم. به اندازه همت‌های بلندی که انسان دارد، غم‌ها و غصه‌ها هم به همون اندازه به سراغ انسان می‌آید. هرچه انسان همتش کمتر باشد در زندگی، البته کمتر غم و غصه به سراغش می آید. چرا؟ چون انسان بزرگ همتهای بزرگی دارد و انسانی که دارای همت بزرگی است در مسیرهای بلند و بزرگ قدم بر می دارد. وقتی انسان در مسیرهای بزرگ قدم برمی‌دارد، البته دارای مشکلاتی هم هست. خود به خود این مشکلات سرمنشأ غم و غصه و گرفتاری می‌شود. منتها صاحب همت بزرگ تلاش می‌کند که این غم و غصه ها را و مشکلات را از جلوی پای خود بردارد. بنابراین اگر در مسیرهای بزرگی قدم گذاشتید و غمهایی به سراغتون آمد، باکی نداشته باشید. در واقع به عبارت دیگر، در مسیرها و آرزوهای شرعی بزرگ وقتی انسان قدم برمی‌دارد، غمها اگر به سراغ انسان آمد، در واقع داره ظرفیت‌های درونی خودش را بالا می‌برد. کسی که ظرفیت‌های درونی خودش را بالا ببرد، معنایش این است که داره هی بر بزرگی خود می‌افزاید و تکمیل انسانیت می‌کند در درون خودش. لذا خداوند متعال هم انسان‌هایی که دارای همت‌های بزرگ هستند دوست دارد. چرا؟ چون چنین انسان‌هایی در مسیرهای بزرگ قدم برمی‌دارند. آدم‌های کوچولو نیستند که در مسیرهای کوچک قدم برمی‌دارند. کسی دلش خوشه به یک خانه‌ای داشته باشد، ماشینی داشته باشد، سوار ماشین بشود، خلاصه پوز بدهد به فامیل، بستگان، به همسایه‌ها و همسایه‌ها. این یک انسان کوچولویی است. ولی یه نفر می‌بینیم که می‌خواد یک ملتی رو سربلند کند، اسلام رو می‌خواهد سربلند کند. خب این در مسیر بسیار بزرگی قدم گذاشته است. خود به خود یک سری غم‌ها و غصه‌ها به سراغ او به وجود میاد در اثر وجود گرفتاری ها. خب بیایم سراغ مسئله 55 از عروت الوثقا بحث خمس. مسئله 55 این بود که اگر کسی آمد یک جایی رو آباد کرد و درختان و نخلها در میان آن کاشت، صاحب عرو مسئله را دو صورت کرده بود. یک صورت این بود که این اشجار و نخلها را که کاشته است برای استفاده شخصی است، در نتیجه نماعات آن جز معونها می شود و وقتی جز معونه ها شد، خمس به آن تعلق نمی گیرد. صورت دوم این هست که نه، این اشجار را و نخله ها را که کاشته است برای کسب و ربح و سود است، یعنی میخواد بفروشد تا سود به دست بیاورد، در این صورت به نماعات خمس تعلق میگیرد. خب حالا ما یه اشکاری داریم بر مرحوم سید یزدی صاحب آروه. تقاضا دارم از عزیزان که دقت کنن به این مسئله. عرض کنم خدمت شما که در اینجا صورت اول که فرمودند خمس به نماعات تعلق نمیگیرد، باید بگیم که فائده صدق می کند، فائده صدق می کند، ولی در این حال سید فرمود از خمس به اون تعلق نمی گیرد. این سخن با با سخن صاحب عروه در اوائل بحث ارباح مکاسب منافات دارد. چرا؟ چون مرحوم سید صاحب عروه در اوائل بحث ارباح مکاسب فرمودن که بل الاحوت ثبوت الحکم لمطلق الفائده و ان لم تحصل بالاکتساب. احوت ثبوت خمس است برای مطلق فائده ولو هدفش اکتساب هم نباشه، مثل صورت اول از مسئله 55. صورت اول مسئله 55 هدف تکسب نیست، هدف صرف کردن میوه ها برای خود و اهل عیالش هست. فائده صدق می کند. در این حال صاحب آروه در مسئله 55 فرمودن خمس به اون تعلق نمی گیرد، ولی در اوائل بحث ارباح مکاسب فرمودند احتیاط واجب تعلق گرفتن خمس است به مطلق فائده ولو قصد اکتسابم در آن نباشد. خب بعد در آن اوائل بحث ارباح مکاسب که فرمود احتیاط وجوبی تعلق خمس است به مطلق فائده ولو قصد اکتساب نباشد، ادامش فرمود بلا یخلوان قوتن. این که به مطلق فائده خمس تعلق میگیرد فتوا میداد که وجوب خمس خالی از قوت نیست، یعنی وجوب خمس است که فتوا داده است. اول وجوب احتیاطی میکند بعد فتوا میداد به وجوب به وجوب خمس. حالا وجوب احتیاطیش در اونجا ترقیش که فرمود بلا یخلوان قوه که فتواست در اوائل بحث ارباح خمس منافات دارد با صورت اول در مسئله 55. منافات رو دوباره توضیح میدم عزیزان دقت کنند. مرحوم صاحب عروه در صورت اول از مسئله 55 فرمودند که اگر هدفش از درختان انتفاع شخصی باشد نه قصد تکسب، خمس به اون به نماعات تعلق نمیگیرد. این حکم سید در صورت اول منافات دارد با وجوب احتیاطی، بلکه با فتوایی که در اوائل بحث ارباح مکاسب بیان کردم. در اوائل بحث ارباح مکاسب صاحب عروه فرمودن که هر کجا فائده صدق کرد احتیاط وجوبی تعلق خمس است، ولو قصد تکسب و ربح و سود هم نباشد. بعد فرمود نه اصلا فتوا میدیم به وجوب خمس به مطلق فائده، چون فرمود در اوائل بحث خود فرمود بل الاحوت ثبوت الحق لمطلق الفائده و ان لم تحصل بالاکتسابه. وجوب احتیاطی ثبوت خمس است برای مطلق فائده، ولی اینکه قصد اکتساب هم نباشد. بعد در ادامه فرمود بل لا یخلو عن قوه، وجوب تعلق خمس به مطلق فائده اصلا خالی از قوت نیست، یعنی فتوا به وجوب تعلق خمس به مطلق فائده. اون سخنی در اوائل بحث ارباح مکاسب با این حکمش در صورت اول مسئله 55 با هم دیگه تنافی دارند و منافات وجود داره. خب این اشکال به صاحب آروه. اما برگردیم به حواشی که بر مسئله 55 وجود دارد. یه دو سه تا حاشیه وجود دارد که حالا ما که دو مورد اون را مطرح می کنیم. یکی حاشیه محقق خانساری است. مرحوم خانساری فرموده است که وجوبهو فی نموه المتصل ایزن لا یخلو من قوتن. وجوبهو فی نموه المتصل ایزن لا یخلو من قوتن الخنساری. وجوب خمس در نماء متصل اشجار و نخیل خالی از قوت نیست، یعنی مرحوم خنساری فتوا به وجوب خمس گرفت داده در نماء متصل و منفصل هر دوتاش. یعنی مرحوم صاحب عروه فرمودند که اگر کسی غرس اشجار و نخیل کرد به خاطر انتفاع شخصی و اهل عیال خودش، در نمو اون اشجار و نخیل خمس تعلق نمی گیرد. آی محقق خونساری فرمود علاوه بر این که در نماء منفصلش که میوه ها باشند خمس تعلق می گیرد، در نماء متصلش ایزن خمس تعلق میگیرد و فتوا داده است به وجوب این خمس. فتوا داده است. خب در اینجا کلام مرحوم سید با حاشیه آی خونساری با هم دیگه منافات دارند. این حاشیه اول. حاشیه دوم مربوط به محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه است و این خیلی مهم هست. مرحوم نائینی در اون جایی که بله صاحب عروه فرمودند لم یجب الخمس فی نمو و تلک الاشجار، مرحوم نائینی فرمودند به شرط ان یکون ما قصده من الانتفاع مما یحتاج الیه لمعونت سنته و الا وجب الخمس فی نمو النخیل و الاشجار ولو کان بعضها لمعونت سنته و بعضها الاخر للاتجار به ثمره لحق کلن من هما حکمه ال نائینی. مرحوم نائینی آمده است در این حاشیهش تفصیل داده است، تفصیل داده است به این صورت تفصیل داده است نائینی که اگر بعضی از اشجار و نخیل را برای انتفاع شخصی خود و اهل و عیالش کاشته است و بعض دیگر از اشجار و نخیل را برای تکسب و فروش میوه ها کاشته است، یا نه مثلا فرض کنید یک درخت میوه دار را کاشته است، مقداری از میوه‌اش برای انتفاع شخصی، مقدارش برای فروش است. یا مثلا فرض کنید که اشجاری رو که کاشته است میوه‌هاش برای انتفاع شخصی ولی شاخه‌های اضافی برای فروش، یا بالعکس بالاخره مقداری برای انتفاع شخصی و مقداری برای فروش. حالا اون نماهایی که برای انتفاع شخصی باشد جز معونه سنه محسوب می شود و خمس ندارد، خمس با اونا تعلق نمی گیرد. ولی اون قسمتی از نماعات، چه میوه چه غیر میوه، که برای تکسب و ربح و سود عرض کنم خدمت شما هست، خمس به اون نماعات تعلق میگیره. حالا پس مرحوم نائینی در حاشیه خودش بر عروه، این مسئله از عروه، قائل به تفصیل شده از بین نماها، اون نماهایی که برای استفاده شخصیش هست، و در ضمن اضافه کنیم نماهای بله استفاده های شخصی به عنوان معونه سنه در صورتی که واقعا نیاز به اونها داشته باشد در معونه. چون گاهی اوقات یه نفر میوه ها رو صرف میکند در امور شخصی و عیالی خودش، ولی واقعا مورد معونش نیست، اضافه بر معونه مصرف میکند. میفرماید اون مقداری که به اندازه معونه هست، معونه سنه هست، میاد استفاده، اون خمس بهش تعلق نمیگیرد. و الا اون مقداری که اضافه بر معونه سنه هست و برای تجارت میخواهد عرض کنم خدمت شما استفاده کند، میخواد بفروشد، دیگه خمس به اون تعلق میگیرد. پس اون مقداری که مربوط به معونش هست، معونه واقعیش، خمس تعلق نمیگیرد. ولی اون مقداری که بیش از معونهش هست، بیش از معونه زندگیش هست، و اون مقداری که نگه داشته است برای فروش، نسبت به اونها خمس تعلق میگیرد. خلاصه اون مقداری که مربوط به معونهش هست حکم مخصوص خودش رو دارد که خمس بهش تعلق نمیگیرد، ولی اون مقدار اضافه تر باز حکم خودش رو دارد و اون این است که حکم اون تعلق میگیرد. خب حالا در اینجا اشکالی متوجه مرحوم نائینی میشود، اشکالی که بر محقق نائینی وارد می شود این هست که مرحوم نائینی در حاشیش بر 55 فرمودن که اگر اشجار و نخیل برای صرف معونه واقعیش باشد خمس ندارد، ولی اگر برای صرف معونش نباشه اضافه تر هزینه می کند، یا برای فروش و تکسب باشد میخواد بفروشد، وجب الخمس فى فی نمو نخیله و الاشجار. خب علت وجوب خمس در صورت دوم که بران معونه نباشد، علتش این است که فائده صدق می کند. چون فائده بران نمو زیادی از معونه صدق می کند، وجوب خمس پیدا می کند. این علت وجوب تعلق خمس است که ناینی فرموده. حالا در اینجا این کلام نائینی در حاشیه با اون چه که مرحوم نائینی در حاشیه اش در اوائل بحث مکاسب داشتند منافات دارد. توضیح مطلب، یعنی توضیح تنافی بین دو کلام محقق نائینی. مرحوم محقق نائینی بله در اوائل بحث ارباح مکاسب السابع، اونجایی که صاحب عروه این چنین فرمود، خوب عزیزان دقت کنن، طبق کتاب من صفحه 275 میاد تا 276 عروه الوثقا جلد چهارم، اونجایی که صاحب عروه فرمود بل الاحوت ثبوته فی مطلق الفائده و ان لم تحصل بالاکتساب، میاد ادامه صاحب عروه میفرماد بل لا یخلو عن قوتن، در مطلق فائده احتیاط وجوبی به تعلق خمس است ولو قصد اکتساب نباشد. بعد میگه نه خیر، در مطلق فائده وجوب خمس است بالفتوا. این عبارت بل لا یخلو عن قوتن که مال سید هست، مرحوم نائینی حاشیه زدند القوت ممنوعتون، این قوتی که سید در عروه گفته است این ممنوع است، یعنی فتوا به وجوب خمس در مطلق فائده ممنوع است. ولکنه احوت، لکن وجوب احتیاطی خمس بر مطلق فائده هست. حالا اون حاشیه اش در اوائل بحث خمس منافات دارد با حاشیه ای که در مسئله 55 دارد. در مسئله 55 فرمود و الا وجب الخمس فی نمو و نخیله و الاشجار، اگر چنانچه به برای فائده نباشد فتوا داده از به وجوب خمس، در حالتی که در اوائل فرمود فتوا ممنوع، قوت ممنوع است، بلکه احتیاطاً باید بگیم وجوب خمس است، ولی در اینجا فتوا به وجوب خمس داده است. بین این دو کلام مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه تهافت وجود دارد. خب در اینجا پس ما یک اشکاری را به مرحوم سید طرح کردیم که تمام شد، یک اشکاری را به حاشیه مرحوم نائینی مطرح کردیم. اشکال ما نه در اصل وجوب خمس است، بلکه در این است که در یک جا فرمودن وجوب احتیاط وجوبی تعلق خمس است. اون در اوائل بحث ارباح مکاسب بود. ولی در اینجا که در مسئله 55 هست، فتوا به وجوب خمس داده است و احتیاط نکرده است. خب در اینجا چرا در اینجا در مسئله 55 فتوا به وجوب خمس داده است ولی در اوائل بحث خمس احتیاط وجوبی کرده؟ چرا بین این دوتا تهافت وجود دارد؟ ادامه بحث انشاءالله میذاریم جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.